از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
گازت، فصل چهارم، نمره سوم، یا به عبارتی حراج ایران، بخش دوم. تبریز در تب و تاب تنباکو است. هر جرقه کوچکی میتواند منجر به شورشی بزرگ شود. امیر نظام و ولیعهد کاری از دستشون بر نمیاد. تلگراف های نگران کننده یکی پس از دیگری از تبریز به دست شاه میاد. خبر آمده که بازار تعطیل شده. این یعنی نبض اقتصاد آذربایجان و البته گلوگاه صادرات ایران به عثمانی بسته شده. شاه دستور به بازگشایی میده. ماموران دولتی با زور سرنیزه بازار رو باز نگه می‌دارند. شاه به امین حضور دستور میده به تبریز بره و قائله رو بخوابونه. اما شاه فقط با علما و تجار تبریز دست به یخه نیست. بخش بزرگی از ماجرا رو زینب پاشا رهبری می‌کنه. زنی عجیب که چادر نماز به کمر بسته و با اسلحه به همراهی عده‌ای از زنان تبریز راهی بازار میشن و دوباره بازار رو تعطیل میکنن. بعد هم همونجا برای فرستاده شاه خط و نشان میکشن که اگر پاش رو به داخل شهر بگذاره اون رو خواهند کشت. به گازت خوش اومدید. قبلی گازت شنیدید که قرارداد رژی که انحصار خرید و فروش تنباکو در کل ممالک محروسه ایران رو به کمپانی تالبوت انگلیسی میداد با حمایت دولت انگلیس و به وساطت امین السلطان صدر اعظم بسته شد. این رو هم شنیدید که مردم شیراز که بزرگترین مزارع کشت تنباکو رو در اونجا بود جلودار اعتراض شدند. اعتراضاتی که به تبعید سید فال اسیری انجامید. این رو هم شنیدید که مردم دوره افتادند و علما رو جلو انداختند که علیه قرارداد صحبت کنند و در نهایت از تلگراف هایی که میان میرزای شیرازی و شاه رد و بدل شد شنیدید. میرزای شیرازی که عمدتاً از سیاست برکنار بود و کاری به این کارها نداشت، تلگرافی نوشت و از شاه خواست که در امتیاز تجدید نظر کنه. شاه هم در جواب آب پاکی رو ریخ رو دست میرزا که نمیشه و نمیتونیم و خودمون بهتر میدونیم. آخر نمره قبل هم شنیدیم که تبریز که دروازه صادرات تنباکو از ایران بود در آستانه یک شورش خونین و سراسری قرار داشت و مردم اعلام کرده بودند که روز عاشورا همه خارجی ها و ارمنی ها رو خواهند کشت. حالا بشنویم ادامه ماجرا. اعلامیه سراسر تهدید مردم تبریز بوی خون میداد. امیر نظام که توان مدیریت شهر و مردم رو نداشت، به تهران تلگراف زد که من از عهده این کار بر نمیام و استعفا داد. تلگراف شب به شاه رسید. شاه رو در تشویش و هراس از خواب بیدار کردند. همونجا دستور داد که تلگرافی به میرزا جواد مجتهد صاحب نفوذ تبریز مخابره بشه. پیام خیلی کوتاه و صریح بود. رفع این فتنه را.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه‌گذاری مستقیم روی دارایی‌های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه‌گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی می‌سازه. با این کلاس جدید دارایی می‌تونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی. اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
این فتنه را از شما می‌خواهم. حالا میرزا جواد چی کار می‌کنه؟ بذارین از قول خاطرات اعتماد و سلطنه بگم. روز تاسوعا مجتهد در خانه خودش که مجلس روزه بود بالای منبر می رود. می گوید من دیشب فخر کائنات را در خواب دیدم. بسیار پریشان و مضطرب بودند. عرض کردم البته برای این دهه عاشورا خاطر مبارک مشوش است؟ فرمودند خیر، رذالت اهالی تبریز اوقات مرا تلخ دارد که در سر یک کار بیمعنی خون چندین هزار بیگناه ریخته خواهد شد. حالا بگویید چه کرده اید و چه خیال دارید که پیغمبر را از خودتان اینطور رنجانده اید؟ حضار اقرار کردند که ما خیال داریم فردا عیسوی ها را قتل کنیم. مجتهد میگوید تحمل کنید، اول به شاه عرض کنید، هرگاه چاره نشد آن وقت مختارید. فهمید این چی شد؟ درست همون شبی که تلگراف شاه به مجتهد تبریزی میرسه، پیامبر هم به خواب مجتهد میره. بگذاریم. این صحبتهای مجتهد مردم رو کمی آروم میکنه و قرار میذارن که به جای قتل عیسویان عریضه به شاه بنویسن. عریضه ای از ملا و تاجر و غیره به شاه نوشتند و همگی مهر کردند و فرستادند. به قول اعتماد و سلطنه در عریضه خطاب به شاه اومده بود که 42 ساله که سلطنت میکنی و مملکت رو قطعه قطعه به فرنگی ها فروختی، خود دانی، اما ما اهالی آذربایجان خودمون رو به فرنگی نمیفروشیم و تا جان داریم میکشیم. تومار مردم تبریز یک خواسته مشخص داشت، قرارداد رژی باید منحل بشه چون کمپانی تنباکو رو خیلی ارزان خواهد خرید و خیلی گران خواهد فروخت. به این ترتیب همه تجار فعلی تنباکو نابود خواهند شد و از کار و کاسبی می افتند و رژی در عمل به زور می خره و به زور می فروشه. دست آخر هم یه تهدید شدید و غلیظ می کنند که هر کی با کمپانی همکاری کرد خونش پای خودش. به گزارش کنسول انگلیس 4000 نفر پای تومار رو امضا کردند، از زارع و تاجر تا قهوه خونه دار و خورده کاسب. کنسول همچنین می‌نویسه که این اولین بار بود که مردم احساسات ضد انگلیسی از خودشون نشون دادن. تا قبل از اون خیلی از مردم انگلیسی‌ها رو دوست خودشون می‌دونستن. بیرا هم نمیگه اگه یادتون باشه حتی سر قضیه جنگ هرات که انگلیسی‌ها ایران رو تهدید به اشغال کردن، فتوای جهاد و زور و ضرب حکومت مردم رو علیه انگلیسی‌ها تهییج نکرد. اما این بار قضیه فرق می‌کرد. واکنش مردم تبریز تا حدودی شاه رو به فکر واداشت. حتی از تلگراف کندی به نظر میاد قصد داشته که امتیازنامه رو فسخ کنه که امینالسلطان جلوی شاه رو میگیره و میگه اگه این امتیازم مثل امتیاز رویتر لغو بشه روابط ایران و انگلیس شکراب میشه. شاه از طریق وزیر اعظم به شارژ دافر انگلیس پیغام داد که تمایل داره امتیازنامه دخانیات فسخ بشه و در ازاش امتیازنامه هایی با ارزش های دیگری که معادل همون باشه بده. کندی پیشنهاد شاه رو نپذیرفت. از نظر کندی الغای امتیازنامه انتحار سیاسی شاهه، زیرا دیگه هیچ سرمایه‌داری حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد. دادن امتیازاتی معادل رژی هم مقدور نیست. وقتی شاه دید که کار از دست ولیعهد و امیر نظام خارج شده، تصمیم میگیره که نماینده ویژه‌ای به تبریز بفرسته. اول بنا میشه دوست خوبمون اعتماد و سلطنه بره، اما تلقین کردن که اون با روزها خصوصیت داره و مأموریتش ممکنه نتیجه عکس بده. شاه استخاره کرد و دست آخر میرزا علی خان امین حضور رو فرستاد. دستخط شاه خطاب به ولیعهد و میرزا جواد مجتهد و سایر علمای تبریز صادر گشت. توی تلگراف نوشته بود ما نمیتونیم این امتیاز رو لغو کنیم به خاطر اینکه ایران از دست خواهد رفت. فرستاده به تبریز نرسیده، اما رشته تلگراف های هراس‌انگیز به شاه و وزیر رسید. امیر نظام خبر داد که اگر اطمینان موثق در الغای امتیازنامه داده نشه، مردم به زور از ورود امین حضور جلوگیری خواهند کرد. شاه به امیر نظام تلگراف زد: عرض کردن مردم که رژی را موقوف دارند، عریضه فرستادن، تظلم کردن، نخواستن رژی خیلی خوب، اما استیحاش مردم از آمدن امین حضور خیلی غریب است. آیا شاه حق ندارد پیش خدمت خودش را به شهر خود بفرستد که جواب آنها را برساند؟ مشغول این کار هستم و با کمپانی مذاکره می کنم که بلکه انشاءالله کلیتاً این کار را موقوف کنیم و آسوده شویم. شاید هم تا چند روز دیگر کار تمام شود، اما موقوف کردن هم ترتیبی دارد و چند روز صبر اقلن لازم دارد. شما و ولیعهد که می دانید این کار حالا از تحت حکم و اختیار ما خارج است، بلکه دولت انگلیس هم نمی تواند به یک کمپانی بگوید من موقوف کردم. باید او را راضی کرد، و الا اگر قبل از اتمام مذاکره ما برداریم به شما تلگراف کنیم که موقوف باشد، فوراً دچار تمام خسارت و دعاوی بیشمار و بیحساب کمپانی خواهیم شد. شما البته به اشخاصی که باید گفت بگویید و حالی کنید که شاه مشغول موقوف کردن از آسوده باشید. دیگر بهتر از این و مساعدتر چه جوابی باید داد؟ کمپانی و آدمهای انگلیس هم که حالا کند به گردن مردم نگذاشتن که حکمن عمل دخانیات را رواج بدهند. حالا اگر فوراً حکم نسخ بشود، شما البته می دانید کرورها باید ضرر دولت بشود. لیکن وقتی که آنها را راضی کردیم و عوض به آنها دادیم، رفع این محظورات هم می شود. یعنی بدانید که به زودی احکامی صریح تر از این در این فقره خواهد داده شد. وضعیت توی شهر تبریز خیلی بدتر از اون چیزی بود که شاه تصور می کرد. میرزا آقاخان کرمانی میگه فرستاده شاه علما رو جمیعاً در محضر حضرت ولیعهد احضار نمود که در آنجا احکام شاهی رو تبلیغ کنه. مردم هم تمام شورش نموده که اگر یکی از علما و مجتهدین به منزل ولیعهد بره، اون رو تیکه و پاره خواهیم کرد. حتی سگی رو در بازار میگردوندن که این امین حضوره و لوله کاغذی برگردن او که این فرمان ملوکان است. کنسول انگلیس هم نوشته که در بازار اعلان چسباندن که امین حضور باید از تبریز بره و یعنی جونش در خطره. فرستاده دربار به میرزا جواد مجتهد اطلاع داد که رژی باید به اجرا در بیاد و بدین منظور انتظار میره که مجتهد نفوذ خودش رو نزد مردم به کار ببره. اما مجتهد جواب داده بود که مردم هرگز تن در نخواهند داد و اون نمیتونه چون این چیزی رو به مردم بگه. امیر نظام به دربار اعلام میکنه که اون دیگه نمیتونه مخالفان کمپانی رژی رو متقاعد کنه که از اعتراض دست بکشن. شارژ دافر انگلیس نوشته که شاه مخالف به کار بردن قوه قهریه است، مگر به عنوان آخرین وسیله. شورش روز 26 محرم سال 1309 هجری قمری بالا گرفت و تنها انتشار متن تلگراف شاه توسط امیر نظام بود که جلوی اون طغیان رو گرفت. تلگراف شاه به خط امین السلطان این بود: کمپانی میگوید موقوف کردن امتیازنامه به هیچ وجه امکان ندارد، زیرا که با دوست کمپانی فرانسوی و عثمانی کنترات بسته و تنباکو فروختم و کرورها تنباکو در شیراز و کاشان و تهران و غیره و غیره خریدم، اما در کار آذربایجان هر نوع تسهیلات بخواهند میکنم. مثلا حرف آنها در فرنگیز، مامورین فرنگی خود را برمیدارم، سهل است، از خارج مذهب هیچ نمیگذارم. کارهای آذربایجان را به خود آذربایجانی‌ها رجوع می‌کنم. این از حرف‌های کمپانی. حالا ببینید در این صورت و با این تعهدات دیگر چه حرفی باقی می‌ماند. شاه همچنین میگه که اگر این کارها رو تجار برای حمل کردن تنباکو به خارجه میکنن، بهتره بدونن که هم دولت عثمانی و هم دولت روس قرار دادن تنباکویی که به مملکت اونها وارد میشه ضبط کرده یک چیز بسیار جزئی به صاحب تنباکو بدن و مسلمه این تجارت تنباکو بعدها با این قرارداد روس و عثمانی برای تجار ما هیچ صرفه‌ای نداره و نمیتونن تجارت بکنن. بعد هم دستور میده که حاجی میرزا جواد آقای مجتهد که از همه آذربایجانی‌ها به نظر شاه عاقل‌تر و داناتره و مطلب رو میفهمه رو بیارن و در حضور ولیعهد حاضر نموده همه این تفصیلات رو برای اون بخونن و بگن کاری که به این سهولت میشه اصلاح کرد چه ضرورت داره که باید دچار اشکالات بشه. دولت عمل رژه در آذربایجان رو متوقف کرد، اما همزمان از ورود تنباکوی سایر مناطق ایران به آذربایجان هم جلوگیری کرد. این عملاً چیزی بود که کمپانی میخواست، یعنی میخواست که تجارت خارجی تنباکو از دست تجار تبریزی در بیاد. این یعنی یک ضرر هنگفت برای تجار ایرانی. کمپانی پیشنهاد داد که امورش در آذربایجان به یک کمپانی دیگری که اعضای آن مرکب از تجار ایرانی باشه به مدت یک سال اجاره داده بشه. اینجوری بود که شورش در تبریز فرو نشست. البته در تسلیم شدن شاه حتی به صورت موقتی فشار روس‌ها هم بی تأثیر نبود. بوتسوف وزیر مختار روس اعتراض رسمی کرد و به یحیی خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه نوشت به قراری که میشنوم دولت ایران میخواهد به جای امتیازنامه رژی امتیازهای دیگری به کمپانی دخانیات بدهد. میل دارم اعلی حضرت بدانند که اگر شرایط امتیازنامه هایی که ممکن است در عوض رژی بدهند همانند این انحصارنامه به حیثیت و اقتدار دولت ایران لطمه بزند، به یقین دولت روس در برابر طمع تازه انگلستان بیطرف نخواهد ماند که بگذارد امتیازنامه جدیدی داده شود. او شخصا به شاه اصرار ورزید که به الغای کامل امتیازنامه رژی براد. جواب شاه این بود: فسخ امتیازنامه کار بیش از حد قهرمانانه ایست که بتوان به اون اقدام نمود، اما به جا خواهد بود که به کنسول روس در تبریز دستور داده بشه که تا اندازه‌ای که میتونه در فرونشاندن هیجان مردم همکاری کنه. توی خاطرات اعتماد و سلطنه هم به نقش روس‌ها در این قائله اشاره شده، اون هم دوبار. یه جا نوشته عریضه مفصلی به شاه عرض کردم که شاید مقدمه تبریز را درست به شما عرض نمی‌کنند. این فتنه از روس است و معاندین شخص امین السلطان، چنانچه چند ماه قبل اعلانات دروغ منتشر کردند که شما را کسل کنند که به کلی امین السلطان را معزول کنید. دیدند به ارکان اقتدار او خللی وارد نیامد، مردم را از شما رنجاندند و شما را از مردم بددل کردند. باز از این راه شروع کردند. از سه کار یکی را باید بکنید: یا قشون برود به زور اسلحه اهالی تبریز را مطیع کند، یا آذربایجان را از عمل تنباکو مستثنا کنید، یا مونوپول را موقوف کنید، باندرول ایجاد کنید، و الا تبریزی ها اگر دست خارجی نبود کجا عقلشان میرسید سگ را به گردنش تناب ببندند و کاغذی به گردن سگ آویزان کنند که فرستاده شاه امین حضور است. یه جای دیگه هم نوشته عصر شارژ دافر روس آمد، معلوم شد امپراتور روس سخت ایستاده که عمل تنباکو به هم بخورد. اتحاد تازه روس و فرانسه و عثمانی بر ضد انگلیسی هاست در مشرق زمین. مثل اینکه عثمانی را تحریک کردند که به انگلیس تکلیف کند حتما از مصر برود. وزرای عثمانی که هواخواه انگلیس بودند هم معزول شدند. پلیتیک کلیتا برگشته. از این طرف انگلیس 100 کرور از ایران خسارت می‌خواهد. کار خیلی سخت شده. تا بعد چه بشود؟ حالا که سخت به گل فرو رفتند. یادتون هست که اولین جرقه های این ماجرا اول از روزنامه اختر زده شد، اون هم با مصاحبه با تالبوت انگلیسی. اما بعد از این ماجرا مجبور شدن که کلن کرکره رو بکشن پایین و چند ماهی نبودند. وقتی برگشتن موضع روزنامه کلن زیر و رو شده بود. یک بار در یک مطلبی نوشتن که پس از تشکیل شدن اداره رژی در ممالک ایران در خصوص پیشرفت این کار، مباشرین در نزد حکومت نیز پاره ای اقدامات به کار می برند. با اینکه هنوز قراری در آن باب داده نشده است، بعضی از روزنامه های اسلامبول در نقل و نگارش مطلب میزان سخن را نوعی برداشت می کنند که گویا قاعده رژی در ممالک محروسه عثمانی نیز درباره تنباکو مانند توتون مرعی الاجرا خواهد بود. حتی بسیاری در این خصوص به اداره اختر مراجعت نموده اطلاعات خواستند. از قراری که ما آگاهی یافته این مباشرین عام در خصوص گرفتن جلوی قاچاق، یعنی که دیگران به آشکارا و نهان نتوانند تنباکو به ممالک محروسه عثمانی داخل کنند، در نزد حکومت اقداماتی داشتند. چنان که میگویند مدیر امور کمپانی فروش تنباکو در مقابل پاره تکالیف از حکومت درخواست نموده است که فروش تنباکو را در ممالک عثمانی منحصر به کمپانی مذکور دانسته، پس از استقرار کار قدغن بشود که به غیر از کمپانی مذکور دیگری نتواند تنباکو داخل خاک عثمانی نماید و هرگاه کسی از گوشه و کنار به طور پنهانی تنباکویی وارد ممالک محروسه بکند، موافق احکام قدغن آن مال را حکومت ضبط نماید. بعد هم نویسنده اختر محاسبه کرده که ایران چقدر از این مسئله منفعت میبره. کمپانی به علاوه رسوم سالیانه تنباکو که قریب به 90 هزار لیرا برآورد شده، همه ساله 36 هزار لیرا به حکومت داده. گذشته از آن به هر 1 کیلوگرم تنباکو که در ممالک عثمانی به مصرف فروش میرسد، 1 خروش نیز جداگانه به حکومت داده بشود. چون به حساب همه سال زیاده بر 4 میلیون کیلوگرم تنباکو به خاک عثمانی داخل می شود، از آن ممر نیز سالیانه 40 هزار لیرای دیگر مداخل به حکومت خواهد رسید. یعنی در صورتی که حکومت قدغن را سخت بگیرد، کمپانی فروش تنباکو سالیانه قریب به 82 هزار لیرای عثمانی به علاوه رسوم مقرری پیش حکومت منفعت خواهد داد. لحاظا مذاکرات کمیسیون مخصوصی که به ریاست جناب مستطاب افخم صدر اعظم در این باب چندی پیش انعقاد یافته بود به ختام رسیده، مزبطه آن را پریروز در مجلس خاص وکلا رسیدگی نموده، انقریب در ضمن تصدیق و صدور اراده آن به حضور همایونی تقدیم خواهد شد. توی یه خبر دیگه هم روزنامه نگار اختر عملاً داره بیانیه از طرف حکومت صادر میکنه که به موجب خبرهای تلگرافی، امر رژی را در بسیاری از ممالک محروسه ایران در نهایت سهولت و استقرار حاصل آمده است. مردم عموماً و طایفه زاره خصوصاً از کمال ملایمت و بردباری مأموران رژی نهایت خوشنودی را داشتند، ولی جای تأسف است که تنها مردم آذربایجان به تشویق پاره‌ای داعیه جویان، با اینکه در آن خطه تنباکو به عمل نمی آید، باز در قبول این امر ایستادگی کرده خودشان را بی جهت در نزد دولت به نافرمانی متهم داشتند. چنان که پیشترها نوشته این ما را در اینکه عمل رژی خوب است یا بد حرفی نیست، ولی اینقدر توانیم گفت که در صورتی که این امر به حکم پادشاه در تمامی مملکت مجرا گشته، دیگر از خودداری و ایستادگی به جز ولوله بی جا و ندامت چه نتیجه حاصل تواند شد؟ به اعتقاد ما این حرکت هموطنان محترم در انظار بیگانگان مستحسن نخواهد نمود. لذا امیدواریم که دانشمندان مملکت که فل جمله از نکات مطلب باخبرند، مردم عوام را به نصایح مشفقانه از نتایج ناگوار این حرکت آگاهی بدهند تا برخلاف گذشته به قدم قبول و اطاعت پیش آمده به تشویق اجانب فریفته نشوند. از این تغییر سیاست روزنامه اختر که قطعاً به خاطر سانسور و استبداده، تبریز به هر زور و ضربی که بود آرام گرفت. اما آتش تنباکوی رژی داشت جای دیگه خودش رو نشون میداد. امین السلطان به حکام ولایات تلگراف زده بود که راجع به همراهی با رژی همانطور که قبلاً دستورالعمل صادر شده است، حالا که وقت خرمن تنباکو و معامله آن است، به موجب امر اعلیحضرت به اطلاع می‌رسانم باید کاملا مراقب اجرای احکام سابق باشید و کمک لازم را به کارگزاران رژیم معمول دارید و در غیر این صورت مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. هر گونه خبری که راجع به الغای امتیازنامه به آن ولایت رسیده دروغ و بی‌مأخذ است و محل اعتنا نیست. شما به عنوان حاکم در این قضیه رژی در مقابل دولت مسئول هستید. حکام اظهار اطاعت کردند و گفتند مراقبن شورشی سر نگیره. از جمله زلول سلطان حاکم اصفهان که سخت موافق رژی و به هواداری از انگلیس تفاخر میکرد. اما مردم ناراضی و خشمگینند. در اصفهان هم سردسته اعتراضات با تجار. در اصفهان سخت گرفته. این رو از گزارش شیخ حسن کربلایی میشه فهمید. نوشته هیچ کس را جرأت آن نیست که به یکی از بستگان طبعه فرنگی بلند حرف بزند، تا چه رسد به اینکه کسی با آنان در امری طرف بشود. و این مردم اراذل و اوباش خودمان را هم که میشناسید، خوش رخصی ها میکنند و از رساندن ضررهای فاحش به اهل زراعت و کسب هیچ باک ندارند. کردار پست این ناکسان در برابر فرنگی از همه چیز جانگدازتر می نماید. مردک با دستمال دستش در حضور مردم گرد و گل از کفش پای فرنگی پاک می کند و به زور او می خواهد در هر بلد فعال مایشا باشد و هر گونه تقدی و هر قسم بی اعتدالی کند و کسی را بر او از هیچ راه تعرض نباشد. تاجر معتبر اصفهان محمد صادق اصفهانی معروف به قاضی هم به امین الضرب نوشته هرگاه این چند نفری که در اصفهان اجیر و نوکر فرنگی شده و دین و دنیای خودشان را به فرنگی فروختند قدری استقامت طبع به هم رسانیده و تا یک درجه حفظ ملت نموده و خودداری نمایند، واضح است که کار به روال دیگر می افتد. همونطور که گفتم جنبش اصفهان هم باز با تجار آغاز شد. تجار اعتراضنامه خودشون رو به وسیله امام جمعه به زلول سلطان فرستادن. اما پاسخ چی شنیدند؟ عریضه شما توسط امام جمعه به ما رسید. حق این بود که احضارتان می کردم و نتیجه گستاخیتان را می چشیدید. یعنی شما را به چوب و فلک می بستند و در حقیقت سرتان را می بریدند که هیچ کس نتواند در امور مملکت چون و چرا بگوید. اما این دفعه به احترام امام جمعه از سر تقصیرتان گذشتم، به شرطی که از فضولی و اعتراض بر اوامر دولت دست بردارید. اعلی حضرت مالک جان و مال اهالی ایران است و بهتر از هر کس صلاح رعیت را می داند. شما حق ایراد ندارید، به کار خودتان بپردازید و به این امور کاری نداشته باشید. اما این دندان نشان دادن های زلول سلطان هم فایده نکرد. در اصفهان اعتراضات دو همراه قدرتمند هم داشت. آقا نجفی و برادر شیخ محمد علی از علمای اصفهان که هر دو از ملاکین بزرگ این شهر هم بودند و عملا قرارداد رژی ضرر هنگفتی به اونها میزد. اینجا نخستین جاییه که بحث تحریم تنباکو پیش میاد. شیخ حسن کربلایی نوشته ملایان اصفهان بساط رژی را دفع و رفعی جز بدین طریق ندیدند که مسلمانان ایران را بالمره از استعمال دخانیات ممتنع کنند و باب داد و ستد این اجناس در مملکت یکسر مسدود گردد. اگر این اجناس را در ایران خریداری نباشد، فروشنده‌ای هم به جا نخواهد ماند. و گفتند این اقدام از هیچ رو موجب اختلال نظمی در مملکت نخواهد بود تا منافی مقاصد دولت باشد. در تلگرافی که از حاکم اصفهان باقی مونده هم به وضوح مشخصه که حکومت از کنترل مردم و تجار در مانده. مردم در میدان مصلا و در تخت فولاد گرد آمدند، در کوچه ها اعلان چسباندند، در ناسزاگویی بر دولت هر کجا فرنگی میبینند داد و فریاد سر میدادند. برخی از علما از منبر راجع به امتیازهای بانک و تنباکو بر علیه دولت سخن می‌راندند و گویا در مجلس درس علما نیز همان مطلب به میان کشیده شد. علما کشیدن قلیان را حرام و کشت و زرع تنباکو را حرام اندر حرام و حامی فرنگی را کافر و واجب القتل و نوکر و وابستگان آنها را نجس العین اعلام کردند. همه چیز می رفت که به یک کابوس بزرگ تبدیل بشه. کابوس برای شاهی که باور نمی کرد مردمش چنین در برابرش بایستند و با حرکت‌های مدنی اعتراض خودشون رو نشون بدند. شاه به چشمی دید که در برابر انگلیس‌ها به زودی تبدیل به یه سکه پول بی ارزش میشه. اون اگرچه یک بار در تلگرافش به میرزای شیرازی نوشته بود که دیگه نمیشه مثل دوره تیموریان حکومت کرد، ولی نمیخواست باور کنه مردم هم دیگه اون مردم دوره تیموری نیستند. این چیزی بود که همه رو متحیر کرده بود. برای همین با خودش فکر میکرد اگه کوتاه بیاد دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. پس تصمیم‌های جدیدی گرفت که برای فهمیدنش باید تا نمره بعدی گازت صبر کنید.
کشی بالا کالو من الان میکنی هاشا بارد میلنگ اولاق لنگ سیسه و سنگ مستی ماشالله مستی ماشالله که روشه خونچه به جوشه خلق به خروشه داره تماشا حوزه رو کایف صادق و کازه شهنه و نایب جمله گیر و سفان مشتی ماشالله رنجه مار سر گنجه پنجه به پنجه گشنه و دار
اون که بیداره دستاش بکاره حقو میگیره آخر دفا
مستی ماشالله.
چیزی که شنیدی نمره سوم فصل چهارم گازت بود. گازت رو من یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم. گازت محصولی از استودیو ستاس. ممنونیم از فرزانه نصیری طراح پوستر گازت و ممنون از شما که ما رو گوش دادید. گازت رو دوست داشته باشین و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
که روشه خون که به جوشه خلق به خروشه داره تماشا
حسن و قایم صادق و کازم شهر و نایم جمله گیر و سفان